بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به جوابهایی که نسبت به فرمایش مرحوم آخون بود، مرحوم صاحب کفایه، در این بچه چهارمی که بود سه جواب از سه طریق جمع بین حکم واقعی ظاهری رو خواستن بیان بکنن. راه اولشون این بود که اصلا حکم ظاهری جعل نشد. راه دومی بود که برفرض جعل شده باشه با همدیگه جمع میشن، چون حکم ظاهری طریقیست، حکم واقعی حدیقیست. راه سوم رو رسیدیم که بیان کردیم و الان دارن ازش جواب میدن. صفحه 75 سه تا جواب از راه سوم میخوان بیان کنن. جواب اول از محقق ایروانی، جواب دوم از محقق اصفهانی و جواب سوم از مرحوم آقای خویی. اما خود طریق سوم رو یه بار دیگه میخواییم مرور بکنیم، بعد وارد جوابهایی که از طریق سوم داده میشه رو بیاییم بیان کنیم. خود فرمایش مرحوم آخوند که گفتن سه تا طریق داریم، صفحه 66 بود. ملاحظه بکنین میبینین که آقای ایروانی و بعضی دیگه از اعلام وجه سه تا وجهشون اینجوری توضیح دادن. تو پاورقی ببینین صفحه 66 مرحوم آقای ایروانی اینجوری گفتن که قد عجاب الاستاذ العلامه، یعنی صاحب کفایه، یعنی شبهات به اجوبت سلاسه. جواب اول اینه که ان جعل الحجیه لیس به جعل معدیات الامارات، اصلا معدیات امارات جعل نشده. این مربوط به همون مسئله اوله، گفتیم حکم ظاهری جعل ندارد. از ثانیو که ملاحظه بکنین میگن که لو قلنا به جعل الاحکام فی ادلت اعتبار طرق و امارات فاحکام ها احکامون طریقیه. این حکم طریقی میشه. پاورقی صفحه 66 توی دومی، این حکم طریقی میشه از مصلحتی در جعلش به خلاف احکام واقعیه که فندها ان مصلحت فی متعلقاتها ولا مزادت بین حکمن کذالک. اینجا که میرسه ملاحظه کنین میگن ثم لما رع المجیب، جواب دهنده یعنی صاحب کفایه، ان هذا الجواب لا يتمشى في غير الامارات، این جواب به درد غیر امارات نمیخوره. اماراتن که میتونن احکامشون احکام طرقی باشه. خب حالا تو اصول چیکار کنیم؟ تو اصول ما اینجا چیکار بکنیم؟ میفهمن فعجاب فل اصول ان المحذور و هو ثالث الاجوبه. سومین جواب رو دادن از اون محذور، به ما حاصله یرجع الى التزام عدم فعلیت الاحکام الواقعی فی موارد الاصول. خیلی مطلق گفتن. تحلیل ایشون خودش شاهد آخوند بوده اینه که صاحب کفایه تو راه سوم داره عدم فعلیت رو بیان میکنه. این یه تقریر از کلام مرحوم آخوند. تقریر دوم تو کتاب منتقل اصول، ایشون هم وقتی سه تا وجه گفته، وجه اول و دوم و کاری نداریم، وجه اول و دوم دیگه عرض کردم خدمتون. وجه ثالث انتهای صفحه 66 الالتزام به عدم کون الواقع فعلیا تام الفعلیه و من جمیع الجهات. اینجا میگن که ما ملتزم شدیم، صاحب کفایه ملتزم شدن به این که واقع فعلی تام الفعلیه نیست، فعلی من جمیع الجهات نیست، فعلی تام الفعلیه. این باز دقیق تره، اونشون شاگرد صاحب کفایه بوده. اما تعبیرشو ببینین، به ما حاصله یرجع الى التزام عدم فعلیت الاحکام الواقعی فی موارد الاصول. اصلا اونجور یه بارکی گفته فعلیت نداره، ایشون که تقریر کرده میگه که نه، فعلیت تامه نداره من جمیع جهات، تام الفعلیه نیست. یادتون بوده باشه تو عبارتی که از خود مرحوم صاحب کفایه خوندیم، الان این اول کار طریق اول، طریق دوم، طریق سوم، تو اونجا که رسیدیم عبارت صاحب کفایه رو دوباره من میخونم که میخوایم وارد بشیم. اونجا تو بیان وجه ساز صفحه 69 نگاه کنید که خود طریق سالس اومده. تو صفحه 69 باز محقق ایلوانی توضیح میده این عبارتو، میگه لما رعا ان هذا یؤدی الى الفساد فالتزم به ان الواقع به مثابت واقع به یک گونه ای هست که لو علم او قامت علیه امارت لتنجز، اگر واقع علم بهش پیدا کنیم یا اماره برش قائم بشه تنجز پیدا میکنه، یعنی انقدحت الاراده به سبب العلم بها، اراده ایجاد میشه به سبب علمی بهش، و عیزن تنجزت به نفس ذالک العلم، یعنی این علمه هم باعث میشه که اراده توش ایجاد بشه توی این واقع، ما اراده بکنیم اون چیزی که واقع هستش، هم این که تنجزم به همین علمه پیدا میکنه، و حاصل ذالک یرجع الی اخذ القطع به مرتبه من الحکم فی مرتبه اخرى من، قطع در یه مرحله از حکم اخذ شده در یه مرحله دیگه. منظورتون چیه؟ توضیح میدن منظور حرفی که تو تحلیل کلام واقعون فهمدن، یعنی این که ان الحکم الانشائی بالقطع به، اون حکم انشائی به اون قطعی که بهش پیدا کردیم، یبلغ مرتبه الفعلیه ثم التنجز، حکم انشائی به قطعی که بهش پیدا کردیم میرسه به فعلیت و تنجز با هم، نه جدا جدا، با هم میرسه. و حیث انه یبلغ بالعلم، وقتی که به علم رسید، من العالمین مرتبه الفعلیه، من العالمین مرتبه الفعلیه، وجب علی العالمین الاطاعه فاجتمعت الکلمتان. وقتی که بالغ شد به علم، به مرتبه فعلیت نسبت به اونایی که عالم هستن، واجب است بر عالمین اطاعت، پس دو تا کلمه به هم دیگه متحد شد. فالحکم قبل العلم، حکم قبل علم، حیث انه لم یبلغ مرتبه الاراده، علم قبل، حکم قبل از علم به مرتبه اراده نرسیده بود، فلا مانع من جعل الاباحه لا خلافه، و حیث انه یبلغ بالعلم من العالمین مرتبه الفعلیه، وجب علی العالمین الاطاعه فاجتمعت الکلمتان. حکم قبل از علم به مرتبه اراده نرسیده بود، پس مانعی از جعل اباحه بر خلافش نیست، چون میشه فعلیت تام نیست، میشه اباحه در مقابلش جعل کرد. حالا من اینو اینجوری تقریر کنم، دیدید مرحوم آقای صاحب کفایه تو متن، تو متنی که خوندیم چی اومد گفت؟ مرحوم صاحب کفایه وقتی که متن اومدیم بیان میکردیم، تعبیرش این بود توی خود متن، نگاه کنید من دوباره بازم متن میخونم، و کونه فعلیاً انما یوجب البعث او زج، وقتی این فعلی بشه، وقتی فقط موجب بحث و زج میشه، فی نفس نبویه و الولویه صلوات الله علیه مجمعین فی مازا لمیان قده فی نفوس بلقدسیه از الازن فی الاخده، تا اونجایی که تو نفوس قدسی اونها اذن به ارتکاب این چیز صادر نشده، اگه اذن صادر بشه که نهو فعلیتش میشه علا تقدیر. الان اینجا ببینید، علا تقدیر این که اذن در خلاصه ارتکاب به شما ندادن، این فعلیت داره، یعنی مرحوم صاحب کفایه میگه که فعلیت رو پیدا کرده اما فعلیتش تقدیریه. اگر اذن در ارتکاب دادن، گفتن آقا میتونی انجام ندی، اذن در ارتکاب باعث میشه که فعلیت بشه، چه فعلیتی؟ یفته دیگه، اذن در خلافش دادن، فعلیت داره، این فعلیت به بحث و زج میرسه، اما یعنی به تنجز میتونه برسه بعدن، اما به شرطی که اذن در ارتکاب ندن. الان مثلا اگه اذن در ارتکاب دادن به اباحه، اباحه که هست، اذن در ارتکاب دادن دیگه، این که انه اون فعلیتش به حد بحث و زج نخواهد رسید. ببینید تعبیری که می آیه ایلوانی ازش فهمیدن این بود که می گفتن یعنی یکی از فعلیت افتاد چون اذن در ارتکاب دادن. تعبیری که تو منتقل اصول کرده بود نمیگه از فعلیت افتاد، اما میگه فعلیت من جمیع الجهات نبوده. بعضی ها تعبیر میکنن از کلام صاحب کفایه که فعلیتش علا تقدیر مطلق نیست، علا تقدیرنه، مطلق نیست، فعلیت مطلق اونه که مقابلش شما دیگه چیز نداشته باشید، بیاره دیگه به حد تنجز برسه. اما اینجا اینجوری نیست، گفتن فعلیتش در فرضیه که چیه؟ اذن در مقابلش ندادن. ببینید فعلیت رو یه جوری تقدیری کردن به حدی که خدای ایروانی چون میگه این تقدیر حاصل شده، یعنی اذن در مخالفتش دادن دیگه، اباحه رسیده. خود نفس نبوی یا نفس ولوی صلوات الله علیه ما اذن در ارتکاب مخالفش رو دادن، چون شما علم نداشتی گفتن آقا مباحه، نگفتن احتیاط کن. همین که اذن در ارتکاب دادن چی شد؟ یعنی اون تقدیر حاصل شد، این فعلیتش علا تقدیر بود، اون تقدیر حاصل شد. رو همین جهت میبینید که آقای ایروانی تعبیر کرد که دیگه فعلیتی نداره دیگه، یعنی حکم واقعی از فعلیت افتاد. صاحب منطقه تقدیر تعبیر میکنیم که این فعلیت من جمعی جهات نیست، تام الفعلیه نیست. بعضی ها میگه اینجا فعلیت علا تقدیره، بر تقدیر عدم اذن، بر مخالفه. و الا وقتی اذن در مخالفت بدن این دیگه فعلی نیست. ببینید با اذن در مخالفت میگن این از فعلیت میفته، یعنی چه از فعلیت میفته؟ حالا من اول واردش میشه، بعد عبارت خودشون هم میخونم دوباره با که اصل حرف آخون مشخص بشه. آخون اینجا تو این بحث سوم یه مقدار نسبت به این فعلیت داره کوتاه میاد، اما نباید کوتاه میومد. ما میگیم نباید کوتاه میومد چون فعلیت چیه؟ فعلیت غیر تنجزه. فعلیت ممکنه داشته باشه، احکام مشترک تعلق پیدا کرده به عالم و جاهل، پس فعلیت رو داره. آیا آخون شما اعتقادتون اینه که احکام مشترک بین عالم و جاهله هم که دارین میگین، پس چرا اینجا میگید فعلیتش علا تقدیره؟ شما ببینید این همین حرفی که بعد مرحوم اصفهانی میاد میگه آقا مگه شما مبنای منو دارید؟ من دارم میگم فعلیت یا مرحله انشاء فعلیت من قبل المولا، یا فعلیت رو تامل جهات میبینم من یه مرحله تنجز. وقتی تنجز نداره یعنی فعلیت تامل جهات رو نداره، از این فعلیت افتاده، از اون فعلیت افتاده. و چه این شما که این وسط یه فعلیت قائلی نباید این حرف رو بزنی، باید بگی حکم واقعی فعلیت دارد، علا تقدیرنم نیست. وقتی اذن در مخالفتش دادن یعنی به تنجز نرسیده دیگه، چون من علم ندارم اذن در مخالفتش دادن، ولی اینه، پس تو فعلیتش هست. از فعلیت تنزل نکنم. آقای آخون تنزل کرده، جوری تنزل کرده که مثل ایروانی میگن که ایشون اصلا فعلیت رو انداخته کنار، چون نظرش به اینه که اون تقدیر حاصل شده، اذن برخلافش حاصل شده. بعضی هم تعبیرش اینه که فعلیت تقدیریست، بعضی هم میگن فعلیت من جمعی الجهاد نیست، فعلیت تام الفعلیه نیست. اینو تو ذهنتون بوده باشه. تو حاشیه صفحه 69 هم ببینید تو توضیحش چطور تعبیر میکنن. الوجه الثالث الالتزام به عدم کون الواقع فعلیا تام الفعلیه به من جمیع الجهاد. بیانش چیه؟ به بیان ان الحکم الفعلی هو الحکم الواصل الى مرحله البعث و الزجر، حکم فعلی اونیه که مرحله بعث و زجر برسه. و ذالک انما یکون اذا کانت الا طبقهی الاراده و الکراه فعلا، وقتی به بعث و زجر برسه که اراده و کراه طبقش باشه. آیا آخوند اینجا خواست بگه اراده و کراه اینجا نیست؟ از فعلیت انداخت که اون اراده و کراه رو بگه نیست، کمون که تو حکم تاریخی و حکم واقعی وقتی اومد گفتش تو جواب دوم، بازم اومد گفت تو حکم تاریخی اراده و کراهت نیست، اراده و کراهت نفسی. اینجا اومد میگه تو حکم واقعی اراده و کراهت نیست. ببینید چطوری تنزل داده. فیلتزم به ان اراده الواقع، اراده واقع معلق است بر صورت عدم ثبوت اذن بر خلافش. میبینید تقریر منطق الاصول با از کلام آقای آخوند داره تقریر میکنه. اراده واقع این معلقه بر صورت عدم ثبوت اذن بر خلافشه. فاذا کان هناک اذن فعلی کما فی موارد اصالت الاباحه، الان تو این مورد، مورد حکم واقعی اذن داریم بر خلافش، گفتن اباحه واقعیه، چون علم به واقع نداریم گفتن اباحه واقعیه، درسته؟ اذن فعلی داریم دیگه. وقتی اذن فعلی داریم گفتن اراده، گفتن که اینجا اباحه واقعی اومده، نتیجه چی میشه؟ اراده واقع معلق بود بر صورت عدم ثبوت اذن بر خلاف. اینجا اذن بر خلاف هست، فعلی هم هست. کما فی موارد اصالت الباقی لم یکن الحکم الواقعی فعلی من جمیع الجهات، او از هو فعلی علا تقدیر، این فعلی اما بلیه تقدیری، و لم یتحقق تقدیر لفرض ثبوت الاسم، تقدیر محقق نشد. این فعلیتش چی بود؟ بر تقدیری بود که اون تقدیر محقق نشده، پس فعلیت رفت، فعلیت پوکید به قول معروف، این فعلیتی که مال حکم واقعی بود از دستمون رفت. اینم فرمایش تنزل کرده آیا خود، نباید این تنزل رو میکرد رو مبنای خودش، نباید اینو گفت. چرا نباید میگفت؟ وای ما خود این جواب سومی رو نباید میداد، برای موارد اصول داد. فعلیت الا تقدیر، آقا اذن در باید چی کار داره به فعلیت؟ مرحوم آقا خوشو که اینقدر تو سر و مغزت میزدین گفتین احکام مشترکی بین عالم و جاهله، فعلیت رو شما چی تعریف میکردید بین انشاء و تنجز؟ شما چی تعریف میکردید فعلیت رو؟ فعلیت بین انشاء و تنجز چی شما معنا میکردید؟ تعلق حکم به موضوع دیگه، میگفتید که این حکمی که انشاء شده موضوع پیدا کرده، مگه غیر اینه؟ موضوع پیدا کردن چی کار داره به اذن برخلاف؟ اذن برخلاف هم صادر شده، اباحه واقعی اهل بیت فرمودن، درست قبول داریم، این از فعلیت نمیندازه. اباحه واقعی تو فرض اینه که ما علم به این حکم واقعی فعلی نداریم، چون علم نداریم از تنجز افتاده، فعلا مباح واقعی برای شما، چون علم نداریم، درسته یا نه؟ مال فرض عدم العلمه، در فرض عدم العلم میگیم اباحه جعل شده. چرا از فعلیت میندازین؟ از فعلیت میشه یعنی چی؟ یعنی موضوع نداره، به من جاهل تعلق پیدا دیگه نکرده، ها من نمیدونم، یعنی به من دیگه یعنی این حکم مثلا فقط تو مرحله انشاء دیگه موضوع نداره. خودتون گفتین موضوع داره، مگه خودتون نگفتین موضوع داره؟ احکام مشترک بین عالم و جاهل، وقتی موضوع داره چرا میگین دوباره فعلی نیست؟ اون از مربوط مرحله تنجز بود، درسته یا نه؟ رو مبنای خدا آخوند دارم حرف میزنم، رو مبنای خدا آخوند هستم. چرا این از فعلیت میندازین؟ بعد میگن اگر اون علم بیاد، آیا آخوند تو متن که قبلا براتون خوندیم چی میگفتن؟ اگر اون علم بیاد این فعلی میشه. خب آقا اون علم نیادم فعلیه. مرحوم اصفهانی اینجوری فهمیدن، میگن که ببین این حرفش با مبنای ما جور در میاد، ما فعلیت من جمیع الجهات و عین تنجز میدونیم، میگیم وقتی علم اومد این فعلی من جمیع الجهات میشه، تنجز هم پیدا میکنه، دو تایش با هم میاد. شما که نباید بگید دو تایش با هم میاد، این رو مبنای ماست که دو تایش با هم. عبارت صاحب کفایه در متن اینجوره که انهو وقتی که علم به این حکم اومد، فعلیت من جمیع الجهات میاد، تنجز هم میاد، دوتاش میاد، هم فعلیت میاد هم تنجز. میگن این فعلیت من جمیع الجهاتی که میاد که ما میدونیم این تنجزه، شما چرا میگی فعلیت و تنجز دوتایش با هم میاد با این علم؟ شما هرچی این حرف میزنی آقا مبنای شما مبنای ما بود که نیست. ببینید حرف رو قاعده نرفته جلو، یه اشتباه رو مبنای خودشون صاحب کفایه حرفشون جور نیست، انگار تنجز و فعلیت رو با هم دارن میارن، اما فعلیت رو انگار من جمیع الجهات گرفتن، یعنی همونی که مرحوم اصفهانی میگفت با اینکه خودشون قائل نیستن بین انشاء و تنجز، فعلیت قائل بودن، فعلیت هم به تعلق مکلف بود، تعلق مکلف هم پیدا کرده، حکم واقعی اومده مشترک بین عالم و جاهله. نباید این حرف رو میزدن صاحب کفایه، اصلا این حرف با مبناشون جور نبود، اما گفتن این حرف رو. حالا بذارید من باز دوباره تتمه این عبارت منتقا رو بخونم. ببینین تو صفحه 70، اذ هو فعلیون علی تقرین و لم یتحقق تقدیر فرض ثبوت الاذن، وقد اشرنا سابقا الی ان عبارته بدون توهم تعلیق فعلیت الحکم علی العلم به. ظاهر عبارتش اینه، توهم میشه که فعلیت حکم بر علم تقدیر کردن. بیاییم پاراگراف بعدی هستش، کما ان ظاهر عبارتی اولا، ببینیم پاراگرافو که شروع میشه کما ان ظاهر عبارتی اولا ان الحکم الواقعی فعلیون، این حکم واقعی فعلیه به نحو لو علم بهی لتنجزه، این ظاهر عبارتش بوده. و هذا لیس طریقا لحل الاشکال الا اذا قلنا بان مراده کما هو ظاهر کلامه انه لو علم بهی لصار فعلیا و تنجز، تو تایش با هم، هم فعلی میشه هم تنجز پیدا میکنه. فیکون العلم موجبا للفعلی و تنجز فی آن واحد و هو واضح. میخواین این عبارت بعدیشم بخونم؟ و علا کلن فل التزام به عدم فعلیت الواقع التامه، اون فعلیت تامه برای واقع نیست، لتعلیق علا عدم الاذن یوجب عدم اجتماع ضدن، این باعث میشه که اجتماع ضدنی پیش نیاد، چون حکم از فعلیت انداختین دیگه، وقتی از فعلیت انداختین دیگه اراده و کراهتی تو حکم واقعی هم نیست. پس اینجا لعدم الاراده والکراهه فی شیء واحد اذ الواقع لیس مرادن، واقع دیگه از این بعد مراد نیست. کما انه لیس بذی مصلحت الملزمه فعلا فلا تنافی بین الحکمین، جمع کرد بین الحکمین. چه جوری؟ به اینکه گفت واقع از فعلیت افتاد، اراده توش نیست. تو وجه دوم، تو طریق دوم چی اومده بود؟ گفته بود تو متن میگفت احدهما، یعنی حکم ظاهری، صفحه 68 رو ببینین، تو طریق دوم میگفتش که اون حکم طریقیه یه مصلحتی تو نفس حکم داره، نه در متعلق، لا ان مسئله المسلم مفسدت الموجوده تن فی متعلقه من دون ارادت نفسانی و کراهت نفسانی اسام نلیکو، اراده و کراهت نفسانی تو حکم ظاهری نیست. اینجا برعکس، نکه ای تنزل کرد مرمو آخوند، اول گفت اصلا حکم ظاهری نیست، جل نشده، بعد من حالا فرض کن جل شده، اراده و کراهتی نداره. تو این سومیه اومده میگه که حالا اراده و کراهت تو حکم ظاهری اگر بوده باشه، که اراده و کراهت توش بوده باشه، حکم واقعی اراده و کراهت نداره، یعنی اصلا حکم واقعی دیگه زد تو سرش. اول اومد حکم ظاهری رو گفت اصلا نیست، بعد اومد حکم ظاهری آورد بالاتر، گفت حکم ظاهری میگی هست، خیلی خوب فرض کن هست، طریقیه، وقتی طریقی هست حکم ظاهری اراده و کراهت نداره. تو مقام سوم، تو این جواب سوم فرض کنید حکم طریقی اصلا اراده و کراهت داره، میگه اگر اون اراده و کراهت داره، حکم واقعی اراده و کراهت نداره، چون از فعلیت افتاده، فعلیتش علا تقدیر بوده، اون تقدیر هم حاصل علا تقدیر اذن بوده، که اذن نیاد، یعنی حالا که اذن اومد دیگه فعلیت افتاد، یعنی دیگه این واقعه دیگه اراده و کراهت توش نیست. ببین تو جواب سوم دیگه واقع تنزل پیدا کرد، حکم ظاهری اومد جلو، حکم واقعی از فعلیت افتاد، دیگه اراده و کراهتی هم نداره. وقتی اینجور شد دیگه بازم جمع میشه بین حکم واقعی و حکم ظاهری. اما این که اینو از فعلیت انداخت، بد حرفی زد آقای آخون، بد حرفی زد. حالا ببینیم اعلام، من دیگه اجمالاً خیلی ساده و سلیس وجه بطلان حرف صاحب کفایه رو عرض کردم خدمتون، نباید این حرف رو میزد. ببینید تو تعبیرش خود متنم صفحه 69 برای طریق سالش چی اومد گفت؟ گفت وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبْدَأِ الْأَعْلَى إِلَّا الْعِلْمُ بِالْمَفْسَدَةِ، فقط تو مبدأ اعلا، ببینید این چیه، منظورش چیه؟ فقط در مبدأ اعلا علم به مصلحت و مفسده است. حالا منظورش چیه؟ میگه فقط علم مصلحت و مفسده است، شما بگین. چرا میگه در مبدأ اعلا فقط علم؟ یعنی چی؟ چی توهم بود که تو مبدأ اعلا باشه که الان نیست؟ تو مبدأ اعلا چی بوده که میخواد بگه الان نیست؟ فقط علم به مصلحت و مفسده است، اراده هستن. باید تو مبدأ اعلا اراده میبود، درسته؟ مبدأ اعلا قبلا صاحب کفایه گفت آقا اراده توش هست، حکم واقعی ان ارادتن و کراهتنه، درسته یا نه؟ حکم واقعی ان ارادتن و کراهتنه، لذا اومد حکم طریقی و که حکم ظاهری و بود، گفت او اراده کراهت توش نیست، اراده و کراهت فقط مال حکم واقعیه، درسته؟ حالا تو جواب سومی داره میگه آقا فرض ما این میشه، تو جواب سوم میگه مبدأ اعلا فقط توش علم مصلحت و مفسده است، دیگه اراده این رو، اراده متعلق توش نیست، یعنی دیگه حکم واقعی بدبخ شد، توش اراده کراهت نیست، از فعلیت افتاد، فقط یه چیزی که انشاء شده. آیا خون یعنی اصلا به مکلف هم تعلق پیدا نکرده؟ که انهو آقای صاحب کفایه داره میگه که انهو با مبناش نمیسازه، اما انگار دیگه به متعلق هم، به مکلف هم تعلق پیدا نکرده، همون تو انشا موند، اذن برخلافش هم صادر شد، اذن از مقام ولایت، از مقام ولایت اذن برخلافش هم صادر شد، با اباحه که گفتیم از فعلیت افتاد، فقط یه علم مصلحت و مفسده، این مصلحت و مفسده توش هست، اراده و کراهتی توش نیست. حالا دیگه دلتون میخواد بگید حکم ظاهری الان اراده و کراهت پیدا کرد، دیگه هیچ مقابلی ندارید، اجتماع حکمنی ضدینی پیش نمیاد، چون ما نابودش کردیم، حکم واقعی رو زدیم تو سرش، هی حکم ظاهری آوردیم بالا، دیگه حکم واقعی رو بیچارش کردیم. والحکم الواقعی هنا. ببینید پس فلای از مجد اجتماع را دادن و کراه انما لازم انشاء حکم واقعی حقیقی و انشاء حکم طریقی، مزادی بین انشاء هنگ نیست در جایی که اختلاف پیدا کنند. حکم واقعی اینجا فعلیه، به چه معنا؟ به این که بر صفتی هست، بر گونه ای هست که لو علم به المکلف لتنجز علی، مثل سوال تکالیف فعلیه که تنتنجز به سبب القطع بها. اما کونه فعلیان انما یوجب البعث او الزج فی نفس النبویه او الولیویه، این فعلی بودنش بعث و زج رو میاره صلوات الله علیه مجمعین، فی ما ازا لمین قده فی نفوس امال قدسی علیه فی الاقدام لعجل مسلحت این فی، اذن به اباحه صادر نشده باشه تو اون صورت این فعلیت باعث بحث و زج میشه، و الا این فعلیت چیه؟ تمام، این فعلیت ساقطه، علا تقدیرنه. اینه که الان تعبیر کردن که این فعلیت علا تقدیرنه، این فعلیت ساقطه، این حرفی که اینا در تعبیرش میزن. بعد فهم و یظهر منها عدم الفعلیت تامه هنا لنه فعلیتون علا تقدیر از فعلیت تامه نیست، علا تقدیره اون تقدیره هم که اذنم که صادر شده، پس بعد تقدیره اون فعلیتی که بر یک تقدیر ثابت بود الان اون تقدیره اومده بود دیگه، این فعلیتی افتاده دیگه، شرط تا شرطش نیومده دیگه، اذن در مخالفتشو دادن، اجازه به ارتکاب و اقدام بر خلافشو دادن، گفتن آقا مباح بخور، تا گفتن مباح بخور این فعلیتی که علا تقدیرم بود افتاد. این فرمایش صاحب کفایه، این بیانش، اشکالش هم گفتم. اما بریم اشکالات این اعلام رو ببینیم چیه. عجبه بتون ان طریق سالس، سه تا جواب ببینیم آیه ایروانی چی میگه. ببینید کلمات شاگردای مرحوم صاحب کفایه هم مختلفه، این کلام آیه ایروانی رو میخونیم، اما خیلی فرق داره کلام محقق اصفهانی با کلام آقای ایروانی. ایشون فهم ما لا نقطه انت خبیر بنا نحنو، تأکیدم میکنن لا نقطه حیث ما نقطه الا به حکم فعلی، ما از حکم فعلی دست بردار نیستیم، ولا تقوم الاماره حیث ما تقوم الا على حکم فعلی، اماره اگر قائم بشه بر حکم فعلی قائم شده، و هذا دلیلون الا ان الحکم قبل تعلق القطع به، قبل اینکه قطع بهش تعلق پیدا کنه، این حکمه قبل اینکه قیام اماره برش بشه، بالغ مرتبه الاراده و الکراهه، علم بهش نداره، اون مرتبه اراده و کراهت رسیده، به مرحله فعلیت رسیده، ما اینو قطع داریم با تمام قدرت. ببین چقدر تاکید کرد که خود ما نحنو انما بنا نحنو لا نقطه حیث ما نقطه الا به حکم فعلی، دیگه با تمام تأکید اراده و کراهت هست. من الاخذ القطع به مرتبه من الحکم فی مرتبه اخرى یحتاج الى دلیل و لیس، بعد این لیس کاش که کاما بود، قطع به مرتبه از حکم در مرتبه دیگر یحتاج الى دلیل و لیس، دلیل نداره. شما قطع به یه مرحله از حکم اومدی، یعنی قطع مثلا به اینکه حکم انشائی است، قطع به انشاء حکم رو اومدی اخذ کردی در مرتبه دیگری، میگی آقا فعلیتش که یه مرتبه دیگری از حکمه یا تنجزش منوط است به قطع به انشاش. شما میگید مرحله فعلیت یا مرحله تنجز این مأخوذ شده درش قطع به انشاء، چون میگه از کجا میگی قطع به یه مرحله حکم در یه مرحله دیگه دخیله، این دلیل میخواد، باید دلیلشو برای ما بیاری، این دلیل میخواد، از کجا میگی من قطع نداشته باشم به فعلیت نمیرسه؟ آقای صاحب کفایه شما از حرفتون این برمیومد، میخواستی حکم از فعلیت بندازی، حالا از تنجز میخوای بندازی بنداز، شما میخوای بگی قطع به انشاء نداشته باشی از فعلیت هم افتاد، برای چی میگی از فعلیت افتاد؟ قطع به انشاء دخیلی در مرتبه در مرتبه فعلیته، حالا تو مرحله تنجز فرض کنید دخیله، تو مرتبه فعلیت هم دخیله. خب و فی الحقیقه، بعد بذار این عبارت رو تتمشو کنم، فانه بعد تسلیم، حالا میخواد تسلیم بشه با میگه فرض میکنیم من کوتاه میام، از اینجا میخواد آقای ایرانی کوتاه بیاد، بعد تسلیم این که احکام فی ذاتها، فرض میکنم احکام فی ذاتها لیست بالغتن مرتبت الارادت و الکراه، من این فرض رو میکنم فی ذاتها مرحله اراده و کراهت رو نداره، تسلیم داره میشه و قبول نداره خودش رو. اول کار خط و نشون رو براتون کشید، گفت این اراده هست، این فعلیت هست. ببینید گفت تو خط سوم عبارتش گفتش حکم قبل تعلق قطع بهش و قیام اماره برش بالغ مرتبه اراده و کراهته، درسته یا نه؟ گفت بالغ مرتبه اراده کرده، اینجا داره تسلیم میشه و از اوناست که میگه سلمنا. باشه فرض کن، فرضی داره حرف میزنه، با اعتقاد خودش نیست، فرضی. بعد فانهو بعد تسلیم این که احکام فی ذاتها بالغ مرتبه اراده و کراهت نیست، یحتاج اثبات انها به تعلق القد یا قیام اماره علیها تبلغ مرتبه الفعلیه الی دلالت دلیل. این که شما میخوای بگی به تعلق قد یا به قیام اماره به مرحله فعلیت میرسین دلیل میخواد. و فی الحقیقه ذلک الدلیل هو الذی یوجب تنجزها بعد فعلیتها بالقد به وجودات الانشائیه. میگه این دلیله، این موجب تنجز میشده، یعنی شما تنجز تو تنجزش میگی آقا من یه دلیل میخوام، فعلیتش که نباید بندازی، فعلیتش هست. فی الحقیقه این دلیلی که شما داری میگی اونیه که موجب تنجز شده بعد فعلیتش به قطع به وجود انشائیش، یعنی فعلیتو داشت، فعلیتش به چی بود؟ به قطع به وجود انشائی بود، نه خود قطع به وجود انشائی باعث این مسئله بشه که این تنجز پیدا کنه. انما القطع به وجودات الانشائیه یوجب فعلیتها، فقط قطع به وجود انشائی موجب فعلیت میشه، فقط موجب فعلیت میشه. و معلومون عدم قیام الدلیل علی هذا الترتیب و انما هو شیء وهمی ذکره، معلوم میشه که دلیلی بر این بیانشون ندارن، بر این ترتیبی که بین فعلیت و مرحله تنجز اومدن گذاشتن، یه امر وهمیه توهمی بوده. صرف میخواد بگه فعلیت هست، مرحوم آقای ایروانی صرف میخواد بگه فعلیت هست، اگر بگه اراده و کراهت نیست بازم میخواد تأکید بکنه، میگه اراده و کراهت ذاتی نبوده توش، نبوده، میخواد بگه که اون فعلیت هست، اون فعلیت از کار نیفتاده. اینجا تو این عبارت ایشون هم جای ایراد یه مقدار هست، بهشون ایراد کنیم. قطع به وجودات انشایی شما اومدی علت برای تنجز گرفتی، برای فعلیت گرفتی، بخشی برای فعلیت اومدی نگفتی، گفتی اون دلیله میاد. آقا من اصلا فرض اینه که جاهلم، جاهله به حکم واقعیم، قطع به اون وجود انشایی هم ندارم. مسئله قطع وجود انشائی همونه که تنجز رو می آورد. ایشون اومده میگه انما القطع به وجودات الانشائیه یوجب فعلیتها، فقط آقا فعلیت به موضوع، اساس استدلال غلطه، با سبک استدلال و فکر غلطه. میخوام کامل براتون روشن بشه، اما ایرادشو ننوشتم اینجا با، اما سبک حرفش درسته، فعلیت رو داره، اما برای چی فعلیتش اومده میگه که قطع به وجود انشائی فقط موجب فعلیت میشه؟ آقا این فعلیت نه، موجب تنجز میشه. شما کی میفهمی این حکم منجزه؟ وقتی علم به وجود به انشاش پیدا کنی دیگه، درسته یا نه؟ علم به انشاش پیدا کردی منجز میشد، لازم نیست علم به فعلیت پیدا کنی، میفهمید شارع اینو انشا کرده، تا میفهمید انشا کرده میگه عادی مباح نیست برای من، من فهمیدم خدا اینو جعل کرده. قطع به وجود انشایی سبب تنجز بود، یعنی چی میگید باعث فقط فعلیت میشه؟ مراتب حکما روش درست کار نشده، اینجوری شده. هر جوری که میخوان فکر کنن به هر مبنایی، اصلا هر کسی هر مبنایی تو این عالم داشته باشه، میخوام فقط این کلمه رو بگم، حکم واقعی و ما برامون معلوم نبوده، مجهول بوده، چطوری من حکم ظاهری رو میگم و حکم ظاهری که جعل شده بود رفت؟ کی من میفهمم میگم حکم واقعی منجز میشه برای من؟ وقتی قطع کنم به وجود انشائیش، لازم نیست بگم به وجود فعلیش. قطع به وقتی قطع پیدا کردم خدا این حکم جعل کرده، میگم خب تمام شد، خیالم راحت، حکم اینجا واقعی، حکم ظاهری اباحه رفت، معلوم شما اینجا نیست، اباحه مال وقتی که من جاهل بودم، قطع که اومد اباحه رفت، درسته یا نه؟ حرفشون درست، اما استدلال تمام نیست. یادتونه همون که میگفتم بعض الاساطیر میگفتن حرف و میزان ناینی میزنه، برهانش تو کلام عاشق مندوسی، نه مال اینجاست که میگم ها، حرفو زدن خوبم زدن، میگه من از فعلیت هیچی نه نزول نمی کنم. اما تو استدلال بر این فعلیت قاطی شده با مسئله تنجس. ببینی؟ به نظر قاطی شده. این حرفو بعد شما اینجوری میزدی. گفتی آقا فعلیت کاری به این حرفا نداره. حکمش انشائی که جعل شد فعلیت به موضوعه. وقتی موضوع داشته باشه فعلیت پیدا میکنه. درسته یا نه؟ شمایی که قائلی شما داری با آقای آخوند کلمه آقای آخوند رو تقلیل میکنی اشکال میکنی دیگه. درسته یا نه؟ فعلیت رو شما اگر قائل هستی به آقای آخوند بین مقام انشا و تنجزی فعلیتی وجود داره، این فعلیت فقط موضوع میخواد بشه فعلی. این علا تقدیر و اینا رو هم وردار، اون مال تنجزه. اذن رو کجا دادن؟ علا تقدیر اذن، اذن رو کجا دادن؟ تو صورت جهل دادن دیگه. درسته یا نه؟ این مرحله تنجزه دیگه. تو صورت جهل به حکم واقعی که شما نمیدونی این حکم واقعی اینجا انشا شده بوده، حالا نمیخواد بگی فعلیت، اما انشاء رو بگو. تو صورتی که نمیدونی که واقعی انشاء شده بوده چی کار میکنید؟ تو اون فرض چی کار میکنید؟ میگید امام فرمودن مباحه برای تو. فرض جهلش بود دیگه. و الا از فعلیت که نیفتاد، از تنجز افتاد. ببینید از فعلیت نفتاد، از تنجز. حرف درست داده، میگه از فعلیت نندازینش، اما استدلال درست نیست. بحث تنجز و فعلیت ظاهرا با هم خلط شده. بازم بخونین تا من عرض کنم. اما برسیم به جواب مرحوم اصفهانی. من دیگه اینا رو کامل توضیح دادم، چون اگه اینا رو نمیگفتم خیلی مسئله چیز بود، یعنی تقریر دیگران رو ببینید حرف آقای آخوند رو چجوری دارن تقریر میکنن. یه فعلیت یا آقای آخوند میخواد تو سرش بزنه، اول از اراده و کراهت دست بردار نبوده، اما تو جواب سوم داره میگه اصلا دیگه من میگم اراده و کراهت هم تو حکم واقعی نیست. مکافاتشو تو جواب دوم شما اومدی گفتی حکم ظاهری اراده و کراهت توش نیست چون طریقیه، تو جواب سوم اومدی واقعی میگه اراده و کراهت توش نیست. فعلیتش هم علات تقدیره. بحث تنجز و بحث عرضم به حضورتون فعلیت با هم قاطی شده. آقای آخوند تنزل کرد از فعلیت، آقای ایروانی این که داره میگه طبق مبنای خود آقای آخونده، منتها تقریر درست نشدش، مطلب استدلال درست توش بیاده نشد به نظرم. حالا بازم روش فکر کنیم تا برسیم به جواب محقق اصفهانی. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله.